با تأییدات خداوند متعال و توجهات خاصه حضرت ولی عصر، اولین جلسه از کلاس منهج الجدید رو آغاز میکنیم. در کلاس‌های قبل یه مقدار زیادی وقت ما گرفته میشد به اینکه توضیحاتی راجع به خود کتاب بدیم، ولی از اونجا که وقت محدوده دیگه نمیتونیم اونطور راجع به کتاب صحبت کنیم، اما باید که فل جمله توجه داشته باشید که حتما هم خودتون حس کنجکاویتون تحریک شده که توجه بکنید که آخه چه شد که یهو این کتاب مطرح شد. یه سیری داشته مسئله و بر اساس یک سیر منطقی مسئله به اینجا ختم شده که فعلا این کتاب داره مطرح میشه برای خوندن. و خود جناب استاد، یعنی مؤلف همین کتاب، تجارب جالب و ارزشمندی در ارتباط با تدریس فلسفه داشتن و همون تجارب هم انگیزه های بیشتری شد که به این صورت کتاب رو ارائه بدم. کلیگویی روز اول جلسه شاید چندان هم فایده ای نداشته باشه. بعضی از مسائل رو ضمن خود بحث ها توجه فرمایید خیلی روشن‌تر و عملی‌تر و عینی‌تره، تا اینکه الان ما بخوایم یه حرفایی بزنیم کلی که نمیتونید به صورت مشخص تصور بکنید که حالا چی رو می‌خوایم بگیم، چه جوری مثلا فلان امتیاز به وجود اومده. برای صرفه‌جویی در وقت خوبه که فقط این تکه ها رو سریع توجه بکنیم. صفحه 5 معمولا اینجاها رو نمیخونم، ولی من از باب ورود در بحث اینو لازم میبینم که یه نگاهی بهش بشه. صفحه 5 الوضع و سابق الذی کان علیه تعلیم الفلسفه. این مفید و مختصر یه مسائلی رو به ما ارائه میده که این مسائل گفتم به مرور هم ضمن بحث ها بیشتر باز خواهد شد. کان للفلسفه من بین دروس الحوزات وضع خاص و استثنایی و کان تبدو فیها نقائص و اکثر و من اهمها ما یأتی. برای فلسفه من مجبورم اینا رو یه مقدارم حالا از نظر خودم سریع بخونم، شاید از نظر شما اصلا سرعتم نباشه این، چون من هنوز با کلاس آشنا نیستم که چه اندازه چه جوری باید عبارت رو خوند، ولی در هر صورت اینو فرق میکنه با اینکه روزایی که متن درسی رو میخوایم بخونیم خب اونجا تأمل بیشتری رو عبارت خواهیم داشت. اینجا اصل تذکرها رو چون میخوایم توجه بکنیم. برای فلسفه بین دروس حوزه های علمیه یه موقعیت و وضعیت ویژه و استثنایی بود که در این مورد فلسفه یه نقایص بیشتری رو ظاهر میکرد. من اهمها مایعتی، یکیش اینه که نتیجتا للتصور الخاطع الذي كان للفلسفه فقط وضعت على هذا الدرس علامه استفهام في بعض الحوزات. برای در نتیجه یک تصور خطایی که برای فلسفه بود، که حالا این تصور رو فعل جمله خودتون توجه دارید، بعدن هم ما بیشتر صحبت خواهیم کرد، که همون که میگن فلسفه نخون بیدین میشی، فلسفه نخون فقیر میشی. حتی اینم دیدم که یکی میگفت اگه برم این کتاب فلسفی رو بخونم میگن فقر میاره. نمیدونم، یکی میگه که آدم رو طاغی و یاغی میکنه فلسفه، یکی دیگه میگفتش که بالاخره ایمانتون رو متزلزل. حالا صحبت زیاده، فل جمله چیزایی شاید شنیده باشید خودتونم. به جهت این تصور غلطی که برای فلسفه بود، بر این درس یک علامت سوال وضع شده بود، گذارده شده بود در بعضی از حوزه ها. این که میگن در بعضی از حوزه ها چون خیلی فرق میکنه. ولم تکن ضرورته غیر واضحت فحسب و انما کان رجحانه ایضا مورد شک و تردید. میگه فقط ضرورت و لزوم فلسفه غیر واضح نبود، یعنی مثلا اینکه افراد بگن ما نمیدونیم چه لزومی داره فلسفه. نه نه، مسئله بالاتر از این بود. حتی رجحان فلسفه هم روشن نبود برای افراد. خب فرق بین ضرورت و رجحان که توجه دارید. حالا یه وقتی که میگه حالا بهتره، منتها ما لزومی نمیبینیم. نه، مسئله نه اینکه لزومش رو براشون روشن نبود، حتی رجحانش هم براشون روشن نبود. ولكن هذا الوضع كان قد تغير في الحوزة العلمية في قم بفضل الجهود المباركة لأشخاص ممتازين من قبيل الإمام القائد مدظله العالي رضوان الله عليه والمرحوم الأستاذ العلامة الطبائي رضوان الله عليه. این وضع در حوزه علمی قم عوض شد، تحول پیدا کرد. حالا به برکت و به فضله، اصلا تو تعبیر عربی جدید یعنی به واسطه اون کوشش های با برکت یه اشخاص مشخص ممتاز با امتیاز از قبیل امام رضوان الله علیه و مرحوم استاد علامه طباطبایی، که خب اینا همش خیلی صحبت داره، عرض کردم فرصت هایی بشه یا بیرون از کلاس گاهی آدم یه تاریخچه هایی رو مگه مثلا مطرح بکنه که اینا واقعا چه زحمت هایی کشیدن و خودشون چقدر مورد حمله واقع شده. خودتون که شنیدید که مثلا یه بار مرحوم آقا مصطفی از کوزه یه کسی مثلا آب خورد، بعد اون طرف رفت کوزه رو آب کشید و اینا، گفت مثلا پدر این اهل فلسفه است، مثلا چون فلسفه میخونه ما اینا رو حتی در طهارت اینا شک داشتن. حالا ببینید اینا چقدر مورده. یکی از بزرگان و البته افرادی که بعدن امام رو کشف کرد و به شدت فدایی امام شد و بسیار علاقمند شد، اولش خود او میگفتش که من از این سید بیمناکم، این با فلسفه درس دادنش تو حوزه داره افکار طلاب رو خراب میکنه مثلا. ولی بالاخره اینا مقاومت کردن. علامه طباطبایی رو حتی بهش گفتن که لطفا اگه میخوای فلسفه هم درس بدی برو بیرون قم درس بده، اینجا درس نده. ولی اینا وایسادن و بالاخره وضع رو عوض کردن، تغییر حوزه علمیه قم فرق کرد، کم کم علاقه ها به طرف این درس اومد. ولم یلاحظ هنا الا القلیل من استبدت به هذه الوساوس، در اینجا یعنی همین حوزه علمی قم دیده نشد مگر یه عده کمی از اون کسانی که این وسوسه ها برشون مستبد شده بود و حکم فرما شده بود. بله یه عده کمی، البته همین الانش هم این عده کم رو شما بهشون برخورد میکنید، اما چهره عمومی حوزه علمی قم یه چهره ضد فلسفه نیست. اینم به برکت فعالیت های شخصیت های ممتازی، البته از قبیل امام قائد و علامه طباطبایی، نه فقط اینا خب افراد دیگه هم زحمت های کشتن، ولی اینا خب زحمت های خیلی چشمگیر و مشخص. ولکننا نلاحظ انه لحد الان یتعامل مع الفلسفه بحذر و احتیاط، ولکن ما لحد الان تا کنون ملاحظه میکنیم که با فلسفه با یه نوع حذر و احتیاط، تقریبا یه معنی میده، با یه نوع احتیاط برخورد میکنن. و مثلا خود شما اگه بعضی جا بگید ما داریم فلسفه میخونیم، گاهی بعضی ها بر خودشون لازم و واجب میدونن که یک ساعتی با شما صحبت کنن که شما رو ارشاد کنن و چی کنن، مواظب باشو. اولا که نخون، حالا اگر گوش نمیدی بالاخره مواظب باشو از این حرفا. این یه طرف مسئله، خیلی جالبه، این بیان مفید و مختصر هست اتفاقا. یه طرف دیگهش این بود که حالا من بخوام بخونم وقت گرفته میشه عبارت رو، خون متن فارسیش هم که هست، این چون جز متن اصلی درس نیست من دیگه عبارت رو نخونم. یه ده از اون طرف حالا افتادن، میگن بچه داشت میمد جلو که از پشتمون بیفته پایین، گفتن برو عقب برو عقب، انقدر رفت عقب که از اون طرف افتاد تو حیات. حالا یه دم که متحمسین که گفته میشه اینجا، متحمسین للفلسفه، تحمس و با یه نوع شدت و غیرت بخوای از یه چیزی طرفداری بکنی. یه دم که طرفدار خیلی پروپاقرص فلسفه بودن، البته طرفداریشون یه نوع آگاهی نبوده، در بعضی یه عشقهای خاصی پیدا میشه اینطوری. اینا دیگه کنه اون یک وظیفه شرعی است و یه نوع جهاد عظیمی است که هر چی فلاسفه گفتن باید بگن درست و آسمون و ریسمون هم که شده به هم ربط بدن تا اینکه بگن فلاسفه اشتباه نمیکنه. بابا این هم غلطه دیگه، نه به اینکه اون شخص میترسه کافر بشه نجس بشه اگه فلسفه بخونه، نه به اینکه حالا این دیگه میگه اصلا فلاسفه اشتباه نکردن، هر چی گفتن درسته. مخصوصا نظرات مرحوم آخوند ملا صدرا صدرالمتعلهین که خب البته نظرات خود ایشون ناسخ تقریبا انظار قبلی ها بوده و حالا دیگه ملا صدرا مدتی جا افتاد توی فضای فلسفه اسلامی. حالا بعضی ها میگن ملا صدرا هیچ جا اشتباه نکرده، هر جا صحبت کرده شما نمیفهمید. خب حالا شما که میفهمی بفرمید ببینیم اونجا منظور این بوده اینجا من و هیه کارایی میکنن که بعضی از افراد بی طرف یهو شک میبرن، میگن این چه خبره، چرا این اینجوری چرا دفاع میکنه. اینم از این طرف، یعنی کم کم داشت مبدل میشد، به قول ایشون فلسفه داشت تبدیل میشد به یک علم تقلیدی. هر چه فلاسفه قبل گفتن ما گویا ثواب دارد و چیزی که فقط همونا رو یاد بگیریم و حفظ کنیم. آقا اصلا جان فلسفه، هویت فلسفه در اون تفلسفشه و در اون فهمیدن مطلب و گرفتنشه. اون وقت ما همش دنبال این باشیم که فلاسفه چه گفتن، گوش کن همینا رو یاد بگیر حفظ کن. خب این که تاریخ نیستش که، عجب در برابر بزرگان میخوای مثلا فکر خودتو به کار بنده. اینم غلط بود، یه جمعی هم البته اینطور شده. اینم یه نقصه، به عنوان دومین نقص ایشون ذکر میکنن از گذشته ها. دیگه این که سوم مطلب اینه که ان الهدف من تعلم الفلسفه لم تتعرض له الكتب الدراسيه به صورت کامله. هدف از فلسفه رو همین کتب درسی به صورت کامل، البته به صورت ناقص نمیشه که از هدف اصلا صحبت نشه که، نه صحبتایی میشده اما به صورت کامل سخن گفته نمیشد، مطرح نمیشد. لذا این دانشجوی فلسفه طالب، این فرد نمیدونست که واقعا ما برای چی فلسفه میخونیم، چه خلعی رو فلسفه پر میکنه. این هم نکته ایسا، البته بعدن چون ما راجع به این بحث خواهیم کرد، چون خیلی مهمه که ما بفهمیم که چه کاریم. خب اومدیم این کلاس، جوونیمونو داریم در این جلسات میگذرونیم، خب چی گیرمون میاد، چه مشکلی رو حل میکنیم با خوندن این درس ها. بله اونا زیاد رو این بحث نمی کردن. کلن یه جمعی از اساتید بودن که زیاد اجازه نمیدادن رو هدف بحث بشه. همین اخیرن خودم در کلاسی بودم، البته اخیرن که میگم تقریبا 2 سال پیش، در درس اصول یه جایی بحثی پیش اومد، یکی از طلاب جرأت کرد و سوال کردش که اصلا هدف از این بحث چیه. مثلا بحث در این بود که آیا، چون حالا شما مشخص نمیشه، الان عرض میکنم فقط، آیا استصحاب یه بحث اصولیه یا بحث فقهی؟ و یه دفعه شروع شد نظرهای مختلف. یه برادری، من نمیگم که اعتراض، نه سوال، اعتراض غلطه، چون اعتراض فرع اینه که آدم همه مطلب اول فهمیده باشه، ولی سوال چه ایبی داره. یه برادری سوال کرده آقا فایده این بحث چه که شما میکن. حالا بالاخره هر کدوم میخواد براش سوالی پیش اومد دیگه، بیچاره استاد اصلا توقع اینطور سوال رو نداشت. بعدم یه تعابیری فرموندم، مثلا از جمله اینکه کسی که داره خارج اصول رو میخونه و هنوز نفهمه، بالاخره سر در نیاره که استصحاب جزء فقه یا اصول باید بره گردوبازی کنه. اینو گفت و به این بیچاره، به این طالب خندیدن افراد. اینا اومد آقا چه اشکالی داره آدم بفهمه برای چی داره اینو میخونه. بگذاریم، در مورد فلسفه مسئله اتفاقا میشه گفت در بعضی جاها شدیدتر بود. تا ها کسی میخواست حرف بزنه، گاهی ما میستدن و گفتن آقا مثل این که شما استعداد فلسفه رو نداری، اصلا چرا میای؟ باید طرف بعضی جا البته، ولی خب یه عیبیه دیگه. و کثیر منهم کان ینصرف لتعلم الفلسفه تقلیدا لبعض شخصیات المهمه، و بسیاری از این طلاب کان ینصرف لتعلم الفلسفه یعنی رو می آورد، رو می آورد به یادگیری فلسفه تقلیدا لبعض شخصیات، مثلا یه شخصیتی رو برش نقل کردن و زندگیشو گفتن که این چی بود و خیلی عاشق این شخصیت میشه، بعد مثلا میگفتن اینو میدونی این فلسفه خونده بوده، خب اینم میره سراغ فلسفه برای این که فلان شخصیت فلسفه خونده. خب ولما کانه ها اولا قد قامو به حال شی فانهم ایزن یقتفون آثارهم، چون این شخصیت ها به این شی که تعلم فلسفه باشه اینا پرداختن، این آقایون هم یقتفون آثارهم، اقتفاء آثار اینا میکنن، یعنی چه؟ پیروی میکنن دیگه. و من المعلوم عند ازن این که دراست و یا درس گرفتن به این صورت به حال شکل الا ایه مدا تو حقق و نجاهن، تا چه اندازه میتونه به انسان نجاح و پیروزی و موفقیت بده. خب مسئله چهارم، نقص چهارم این بود که اینا عرض کردم خیلی مسئله است و به مرور اینا بهتر توجه میشه و خودتونم انشالله در ادامه تحقیقاتتون اینا رو عیناً میابید. نقص دیگه یا بگیم مشکل دیگه این بود که یک به صورتی مسائل نظم داده نشده بود که مسئله دیگر رو بطلبد. توجه میکنید چی دارم میگم؟ گاهی انسان یه سیر میده به بحثش، یک سیر منطقی، وقتی این بحث تموم میشه اصلا به طور طبیعی به اذهان میاد بحث بعدی و منتظرم و از قبل تقریبا میتونن حس بکنن که ایشون میخواد چه نکته‌ای رو بگه، و اگرم نگه اعتراض میشه، سوال میشه، و خلاصه آدم هی تشنه است، چون تا تشنگی نباشه آب کم جو تشنگی آور بدست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. آدم باید تشنه باشه تا خیلی آبها رو بیابه، آدم غیر تشنه از کنار آب هم عبور میکنیم که ما آبی ندیدیم. این یک نکته ایست، باز خودتون هم توجه دارید، یه نمونه های خیلی جالب عینی که حتی در مسائل اخلاقی، در مسائل سلوک، خودسازی، اینا هم میشه از این استفاده کرد، از این مطلب. بگذاریم، این تشنگی هست که میتونه موجب بشه آدم هرچه بهتر مطلب رو جذبش بکنه. اون وقت تنظیم مطالب خیلی نقش داره در این مسئله، که آدم یه بحثی رو یه جوری تمام بکنه که افراد وقتی به اینجا رسیدن میگن خب حالا این تمام شد، ولی میمونه این سوال، و بعد مدرس هم بگه حالا این سوال در درس بعدی، در درس بعدی توضیحات صحبتای میگن خب حالا این روشن شد، حالا میمونه اون یکی سوال، میگن سوال در درس بعدی. همینطور اینا این جور پیوستگی نداشت مسائل، اینم یه نقص بود. لذا بعضی ها نصف مطلب رو میخوندن نصفشون نمیخوندن، رها میکردن، چون حس نمیکرد که اینا هم پراکنده بود دیگه. خب پنجمین نقص مسئله این بود که کتب فلسفی غاستون بالمصطلحات المعقده، این فرو رفته بود به این اصطلاحات پیچیده به حدی که ازن ادهی فکر میکردن فلسفه یعنی قلمبه سلمبه صحبت کردن و هیچی نفهمیدن، اصلا فلسفه اینه، حالا اگر بفهمی که فلسفه نیست، اصلا نبایدم بفهمی چیه، باید گنده گنده صحبت بکنی. حالا این علتش این یه مقدار نقص خب کتب قبل بود، البته این رو به معنی محاکمه قدما تلقی نکنید که کنون داریم قدما رو محاکمه، نه نه نه، اصلا صحبت این نیست، اونا خدمت‌های بزرگی کردند و خود اونا بودند که تا اینجا رسوندن تا ما بتونیم از این به بعد رو ادامه بدیم، ولی صحبت چیز دیگه است، این که آدم فکر بکنه که قدما کار رو تموم کردن، دیگه هیچ کاری نیست که ما انجام بدیم، این نکته فقط این مطلبه، که بله خب حالا قدما هم جهتهایی در وقت گرفته میشه، شاید زمینه‌های پیش بیاد که بعضی از اینا چرا مشکل صحبت کردن، مثل میرداماد و مشهور به مشکل صحبت کردن، و یا بعضی از اینا چرا مشکل حرف زدن، اونا برای خودشون وجه و جهتی داشتن، برای موقعیت خاص خودشون. ولی در هر صورت برای هر چی معقد بالاخره صحبت کردن، نتیجهش این شد که کتاب‌ها پر شد از تعبیرها و یه گنده، مثلا میگم که خیلی عامیانه به اون مفهوم توجه بشه، قلمبه سلمبه یک چیزها و یه عجیب و غریبی که افراد همین دل سردی برشون ایجاد میکرد. چون میدونید هر چی آدم هی حس بکنه که اینو نمیتونه بیابه، نمیتونه بهش تسلط پیدا کنه، کم کم دل سرد میشه. یه مقدار دل سردی افرادم از فلسفه از اینجا بود. نه ببینید، این که ما بدون اصطلاح صحبت بکنیم این امکان نداره، ما باید تعابیر اصطلاحی داشته باشیم. اما این که عالمان آمدن حالا الکی بی خودی کلمه های مشکل به کار بریم، این اشکالا، و الا اصطلاح که تو هر علمی اصطلاح داره، فلسفه هم اصطلاحاتی داره، شما برخورد خواهید کرد اونا رو، اونایی که گزیری ازشون نیست و گریزی ازشون نیست، اونا رو خب مجبوریم بگذاریم. ششمین این که این کتب لا تهتم به طبیعت الحال بالمسائل الدائره فی المحافل الغربیه فضلا عن الجواب على الشبهات الحديثه التي تثيرها المذاهب الملحده في العصر الراهن. این کتابا البته باز همینم جهتی داره، جهت تاریخی مسئله چیز دیگه است، که حالا یک کسی بیاد بگه که بابا در زمان بو علی سینا دکارت نبود که حالا بخواد بو علی سینا جواب دکارت رو بده، کانت که نبود، هگل و مارکس و اینا نبودن که. خب حالا درست، بله اونا نبودن، ولی زمان ما که هستن، افکار اینا که مطرحه، ما فعلا زمان خودمونو کار داریم که اون کتابا بخواد تنها کتب درسی ما باشن برای این زمان، اینم یه نقصه. نقص چی شد خلاصه؟ عدم توجه به افکار غربی ها. ما چه بخوایم چه نخوایم این افکار مطرحه. حالا آقا ما به غربی ها چه کار داریم؟ ما کاری نداریم، اونا با ما کار دارن، ولمون نمی کنن. مگه میتونی شما به صورت ایزوله و جدا و منفرد زندگی بکنی؟ بالاخره هر جا بری به صورت یک حربه تو سرت میزنن، و تو باید این حربه رو بدونی اصلا کاربردش چجوریه و دفاع ازش چیه. خب این یه کاری بود، یعنی یه بخشیست لازم، چنان که بو علی مرحوم ملا صدرا، همه بزرگان اون زمانا به شبهات زمان خودشون توجه داشتن و در صدد بودن جواب بدن. اینم یه نقص. خب ذکر این نقایص خودش یه فعل جمله روشن میکنه که پس چه انگیزه هایی موجب شد که یک حرکتی جدید در فلسفه آغاز بشه. حرکت جدید البته به معنی بدعت نیست، نه، ولی یک فعالیتی است نو. از جهاتی، مثلا از چه جهاتی؟ در اینجا خصائص هذا الکتاب یه مقدار میخواد بگه که مثلا این جهتها رو ما مد نظر قرار دادیم. یکی این که ما یک اشاره، ما که عرض میکنم این کتاب، یک اشاره سریعی داشتیم به سیر اندیشه فلسفی و مکاتب مختلفه فلسفی. توجه این یکی رو توجه فرمودید. حتی یلم طالب الى حد ما به وضع الفلسفه فی العالم منذ ظهورها و حتی الان. این علم به کذا یعنی پی برد، آگاه شد، تا فرد طالب و دانشجو آگاه بشه تا حدی. البته نمیخوایم، ما تاریخ فلسفه تدریس نکردیم اینجا و نه تدوین نکردیم، تاریخ فلسفه خودش یه درسیست مستقل، نه، تا حدی آگاه بشه به وضع فلسفه در جهان از موقع ظهورش تا کنون. فیوقظ ذلک فی نفسه حب به دراسه تاریخ الفلسفه. پس ایقاظ بکنه، بیدار بکنه، همین اطلاع تا حدی در نفس طالب و دانشجو بیدار بکنه خب به یادگیری تاریخ فلسفه رو، تازه خودش بره کاملتر تاریخ فلسفه رو بداند. آقا تاریخ یک علمی رو دانستن چه فایده داره؟ خیلی فایده داره. مسئله یه ذره دو ذره نیست، به حدی است که بعضی از محققین میگن هر علمی عبارت است از تاریخ اون علم، هر علمی. و مثلا فیزیک به معنی دقیق کلمه عبارت است از تاریخ فیزیک، که آدم بدونه اول چی فکر میکردن و بعد چی شده، بعد چی شده، الان چی دارن میگن. باز صحبت زیاد هست در این زمینه ها که خلاصه تفکر تاریخی، این تفکری که متاسفانه در خیلی جاها ضعیفه و این ضعفم ایجاد مشکلات میکنه. ببینید این که آدم از کمر مطلب شروع بکنه، این ایجاد سرگیجه میکنه. اگر آدم بدونه که چی بود، بعد چی شد و الان چیه، خیلی روشن و در بالاخره روشنایی گام میزنه. یه نکته است، حالا بالاخره توجه کردن به تاریخ فلسفه در فهم فلسفی خیلی نقش داره. حالا شما خودتون توجه خواهید کرد، بعضی از افراد که مطرح خواهند شد و در فلسفتون هم مطرح میشن، شما و خودتون حس میکنید که اصلا ریشه بعضی از حرفا که تو مردم رواج داره این اصلش کجاست، چی بوده، بعد اینا مثلا یه ذره تحریفش کردن حالا دارن اینو میگن. دوم، ارزیابی تقییم المنزله، تقییم همون ارزیابی، ارزیابی پایگاه دروغینی که تحتل و هل علوم و تجربیه، اون علوم تجربی اونها رو اشغال کرده، اشغال میکنه در غرب. ما آیا علوم تجربی تنها آگاهی های بشرن و بقیه رو باید ریخت دور، یا اینکه مسئله از این قرار نیست؟ این نکته ایست که حالا رسیدگی خواهد شد. این تعبیر رو توجه کنید، وقد رسخت مکانت الفلسفه الواقعی فی مقابل اولائکه، و در این بررسی ترسیخ شده، یعنی پا بر جا گردانیده شده، تثبیت شده موقعیت فلسفه واقعی در مقابل این آقایونی که انقدر دم از تجربه میزنن. خب بعد ارتباط فلسفه با سایر علوم رسیدگی شده، اینا کارهای مثلا یه نوع بررسی های نوعه، اینا رو شما در متنهای قبلی نمیبینید. و اینکه اون علوم چه نیازی دارن به فلسفه، نیازشون به فلسفه تبیین شده. در چهارمی توضیح دادیم ضرورت تعلم فلسفه رو، چه ضرورتی داره، چه لزومی داره آدم فلسفه بخونه، همین چیزی رو که خیلی بحث نمیشد قبلا اینجا توضیح داده شده. و شبهاتی که طرح شده حول هذا الموضوع مقرونتن بالجواب عنها، در حالی که این شبهات، یعنی خود شبهات رو گفتیم، مقرونتن در حالی که این شبهات مقرونند به جواب ازشون، جواب ها رو هم گفتیم. پنجم، متنای قبلی همون از آغاز شروع می‌کردند این که مثلا وجود چیه و مفهوم وجود، تعریف وجود، بعدم آیا اصالت از آن وجود یا از آن ماهیت، و بحثا رو اینطوری ادامه می‌دادند. ما او خیلی قبل از اینکه به این برسیم بحث‌ها کردیم، بحث‌هایی که بسیار لازمه قبل از ورود در این مطلب، و نقش اون بحث‌ها قابل توجه. حالا وقتی که همین بحث‌های قبل از هستی شناسی رو وقتی داریم انجام میدیم گاهی اشاره خواهیم کرد، حالا دوبار وقت رو نمیگیریم. در هر صورت بحث‌های قبل از هستی شناسی که قسمت مهمش شناخت شناسی است، 10 درس این کتاب رو شناخت شناسی اشغال کرده و مباحث بسیار مهمی هم در اون مطرح. خب ششمی، این که همون کاری که در متنای قبلی نبود باز، که یه بحث دیگر رو به طلبه، ما کوشش کردیم اینطوری باشه، یه بحث دیگر رو به طلبه و انگیزه باشه در فرد طالب برای خوندن بحثا، انگیزه داشته باشه. هفتم این که کوشش کردیم نیز بیان الموازی به شکل لا یقود و طلاب نحو تهجر الفکری، موضوعات رو به صورتی بیان بکنیم که طلاب رو به سوی تهجر فکری نکشونه، یه نوع انجماد فکری پیدا بکنن. و انما به شکل یحیی فیهم روح النقد البناء، و همانو احیا بکنه در طلاب اون روحیه انتقاد سازنده. و البته انتقاد نه نقد سازنده، این در ذهن بله زنده بشه، مقلد نباشیم. این کار شده، حالا ملاحظه خواهید کرد بعضی از بحثا مطرح میشه، ایشون مطلبی رو میگه ولی بعد از طرح اون مطلب میگه که اما به نظر میاد که این خیلی محکم نباشه، اون چند تا اشکالی داره. خب میگه آدم به ذهنش میرسه که پس میشه رو مطالب نظر داد، یه دقتایی کرد. هشتم اینو میفرمایند، اما با خودشونم که صحبت کردیم این هشتمی رو عملا میدونن که اینجور نیست. البته میفرمایند که لقد قسمت الموازی به صورت دروس منفصله، موضوعات به صورت درس‌های منفصل تقسیم شده. و مادتو جلسه واحده قد زمنت فی درس واحد، ماده یک جلسه در یک درس تضمین شده. اینو عرض میکنم که اینطوری نیست. حالا ملاحظه خواهید کرد که ما با خیلی سختی ممکنه بتونیم که هر دو جلسه یک درس رو تمام بکنیم، یعنی هر درسی واقعا دارای حاوی مطالب فراوانیه، مگر اینکه خود شما همکاری بفرمایید و بفرمایید مثلا احتیاجی نیست مثلا بعضی صحبت ها بشه، خب ما هم یا علی همینطوری میگیم و میریم. ولی حالا ملاحظه خواهید کرد که مطلب تو هر درسی فراوونه و امکان نداره. ما تجربه کردیم که هیچ بار نشد که در یک جلسه یک درس کامل رو بخونیم. خب ولی حالا ایشون این رو میفرمایند، در بعضی جا البته این کار شده، ولی متاسفانه در تمام اون جایی که در یک جلسه یک درس خونده شده، در تمام اونجا بدون استثناء تا اونجا که من تحقیق کردم، افراد راضی نبودن و میگفتن ما هیچی نفهمیدیم، ما اصلا درس نگرفتیم که فقط روخوانی کردیم، اینطور برخورد میشد با مطلب. حالا اگر بشه آدم، ولی یه نکته هست، این تقسیمی که ایشون کردن از نظر اینکه کتاب بالاخره باید بخش‌های مشخصی داشته باشه از این نظر جالبه. بله حالا انسان میبینه یه نوع تقسیم، خیلی هم فشار میاد به نویسنده که بخواد قشنگ این نسبت‌ها رو حفظ بکنه. اینجور نباشه که یه درس 20 صفحه بعد یه درس 2 صفحه، اینجور نباشه. این به مؤلف فشار میاد که به طور مساوی تقسیم کنه و به اتقان بحث هم آسیب نرسه، اما خب این کار شده. نهم، اگر یه مطلب مهمی در یکی از دروس یاد بشه و ذکر بشه، فإنها یؤکد علیها فی دروس لاحقه، به این مطلب در دروس بعدی تأکید میشه. و قد یتم تکرار و حاله که تستقر فی ذهن طالب، و گاهی یتم همون واقع میشه، رخ میدهد تکرار اون مطلب. بله یعنی ما وحشتی از بعضی از تکرارها نداریم که بگن آقا داره مطلب رو تکرار میکنه، بعضی از تکرارها لازمه. بله ما گاهی یه نکته ای رو در یه درس میگیم، در درس بعدی هم روش تأکید میکنیم، گاهی در درس شاید مثلا باز 5 درس دیگه بریم جلو باز اونو بگیم، و خودتون احساس خواهید کردش که تکرارهای مطلوبی هم هست. در نهایت هر درسی یه خلاصه‌ای ذکر می‌شود و سوال‌هایی که اون سوال‌ها تدور و حول الموازی الوارده فيه، ولی ذالک دور مهم فی تعلم به شکل افضل. ولی دیگه این که آدم به خلاصه درسم توجه بکنه، به سوال‌ها توجه بکنه، این طرح سوال‌ها البته موجب شده است که این کتاب که از نظر محتوا مشکلتر از فلسفتون ها هست، از نظر امتحان دادن ساده تر از فلسفتون ها بشه. البته یه خطر رو داره، افرادی که با دستپاچگی با این بحثا برخورد میکنن عجله داره و بخواد یه کسی تصمیم بگیره که اصلا درسش رو نخونه، بیاد اینا رو امتحان بده. متاسفانه این هست که اگر کسی بره خلاصه رو حفظ کنه بدون اینکه بفهمه، فقط حفظ کنه، طبیعتاً موفق خواهد شد که سوالها رو جواب بده بدون اینکه بفهمه. بله، فردی بوده که شاید اومده امتحان قبل از کلاس داده و گفته من نمیخوام کلاس شرکت کنم و 18 گرفته، ولی میدونستم که اگر کلاس شرکت میکرد بسیار بسیار براش مفیدتر. این فقط خلاصه رو حفظ کرده. این مشکل این کتاب یکیشم اینه که عده‌ای که یا مثلا در ضمن تحصیل گوش نکرده درسو، زیاد واهمه امتحانش نیست. خب این برای افرادی است که انحرافی با بحث برخورد کنند. برای کسی که صحیح با بحث برخورد کنه آیا این خلاصه و سوالها بازم فایده داره؟ بله، و ما اونشو کار داریم و ایشون هم به قصد اونها این کار انجام داده، چون بالاخره آدم یه چند صفحه صحبت میکنه، آخر کار فرد میخواد بفهمه خلاصه چی شد. این خلاصه چی شد خیلی مهمه، این کار شده و بعدم سوالها. شما خودتون میتونید خودتون رو آزمایش کنید قبل از اینکه امتحانی انجام بگیره. و فضای طلبگی غیر از فضای دانشجویی، هرچند دانشگاه هم انشالله هرچه بیشتر باید خب نزدیک بشن و دارن هم نزدیک میشن به این فضا که واقعا درس رو برای اهداف خاصی باید خوند، نه برای اینکه نمره بگیریم و فقط واحدها رو پاس بکنیم به قول خودشون. اما خب اونا در خیلی هاشون این روحیه حاکمه که واحد رو بگذرونن. شما که اهل این نیستی. من یه جایی تدریس میکردم بعد امتحان گرفتم، اونا اعتراض کردن که چرا سوالای آسون دادید. عجیب، و این از طلاب بودن، بودن آقا چرا سوالای آسون دادید، اینطوری ما نمیفهمین درس و خوب بلدیم یا نه. پیچیده سوال میدادید که ما خودمونو درست رسیدگی کرده باشیم. ولی خب توی فضاهای البته بعضی از جاهای دانشگاهی میدیدیم که هی با آدم گرم میگرفتن تا کم کم آدم راضی کنن که خیلی گذشت کنه آدم تو امتحان و بعد سوالها رو هم مثلا یه جور. این خب درست نیست. شما که خب میخواید خود مطلب رو بفهمید، توجه کردن به سوالهای آخر درس و اینکه خودت میتونی جواب بدی یا نه یک برکت خاصی به درس میده. خب بحوثون تمهیدیه، مباحث به اصطلاح مقدماتی، تمهید یعنی همون آماده سازی دیگه. نظرتون نه و مسیرت تفکیر الفلسفی، نگرشی به سیر اندیشه فلسفی، منذ البدایه و حتی العصر الاسلامی، از آغاز تا زمان اسلامی. البته بدایه به این صورت در کتاب‌های لغت دیده نشد، یعنی تا اونجا که بنده نگاه کردم که ندیدم بدایه باشه. اونی که هست بدائه هست با همزه نه با یا. در لغتنامه ده خدا بدایت آورده، اون تش که مهم نیست چون این تیه به صورت عربی رو اینو خب تیه بزرگش میکنم، بدایت اون تش رو کار ندارم، اما این که چرا یه گفته اونا، چون خب معمولا با لغت محققانه برخورد میکنن، وقتی ذکر این کلمه رو آورده میگه مأخوذ است از بدائه عربی، یعنی تو عربی بدائه باید باشه، تذکر لغوی بود. خب عناوینی که در این درس میخواد بحث بشه توجه دارید، اینا چون در خود درس تکرار میشه خوندن نداره. آغاز اندیشه فلسفی، از کی اندیشه فلسفی در میان انسان ها پدید اومد؟ باید بگیم که این سوال باید بیشتر باز بشه. منظورتون از کی چیه؟ یعنی یک تاریخ حقیقی و مشخص برای شما بگیم، که یعنی یه وقتی رو بگم که دیگه قبل از اون تفکر فلسفی وجود نداشته باشه. اینطوری اصلا اینجور چیزی ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ روشن انسان توی منطق مظفر هم که توجه کردید که خلق الله الانسان مفطورا علی التفکیر، اصلا در سرشت ما قرار داده شده اندیشیدن. خب وقتی اندیشیدن فطری ماست، این از یه طرف. بعد حالا ممکنه سوال بشه که اندیشیدن فطریه، ولی حالا کی گفته اندیشه فلسفی؟ آخر فلسفه مگه چیه؟ البته تعریف این که اصلا فلسفه چیست و ما خواهیم رسید و اونجا وقت رو دوبار نمیخوام بگیرم. شما فعل جمله بالاخره توجه دارید فلسفه چیه، و ضمناً اصلا فرصت استفاده کنن برادران رو توصیه میکنم، واقعا خیلی به نفعتونه که حتی تا همین فردا شما این دو درس از آشنایی با علوم اسلامی، قسمت فلسفه مال شهید مطهری، شهید مطهری که میدونید یه مثلا سلسله دروسی داره به صورت سریال به اصطلاح که فلسفه، منطق، کلام، عرفان الاخر، اون قسمت فلسفهش دو تا درس داره از همون درسای اولیه هم هست. فلسفه چیست؟ اینو مطالعه بفرمایید. این کمک هست. البته در اینجا هم ما بحث خواهیم کرد، ولی اونم کمکه و از الانم بیشتر روشنتر با مسئله برخورد کنیم. خلاصش که حالا اشارهی بخوایم بگیم، بحث‌هاییست بسیار کلی راجع به هستی. خب اینطور چیزی رو بشر از همون اول نیاز داشته، مثل تفکر ریاضی. تفکر ریاضی رو مگه میشه براش زمان حقیقی تعیین کرد؟ هرگز اینطور نیست. تفکر ریاضی از حقیقی نداره. این که بگم از کی. تفکر اجتماعی، بشر از اول مدنی زیسته، اجتماعی زیسته و راجع به جامعه فکرهایی داشته، مگه ما میتونیم آغاز مشخصی براش ذکر بکنیم؟ این از این. اما اگر گفته بشه ولی یه جور دیگه میشه با مطلب برخورد بشه، و اون این که ببینید ما یه دوران قبل از تاریخ داریم، یه دوران پس از تاریخ. دوران قبل از تاریخ یعنی قبل از اون که بشر نوشتن رو آموخته باشد و شروع کرده باشه. خب اونجا ما آثار مشخصی نداریم، محققین مجبورن که فقط از سنگبارها، فسیل ها به اصطلاح و آثار باقی مونده یه چیزایی به دست بیارن، خیلی گنگ و مبهم. اما از اونجا، از اون زمانی که ما نوشته داریم، مکتوباتی باقی مونده، خب میشه یه حرفای مشخصی زد. ما ممکنه کسی بگه من منظورم آثار مکتوبه. تو این آثار مکتوب کجا، چه ملت و چه سرزمینی رو به عنوان گهواره فلسفه و مبدع فلسفه ما اون رو بدونیم؟ اینو بفهمید، اینا کجا هستن. خب یه حرفیست. پس ببینید اون آغاز حقیقی که اصلا حقیقتا حالا ما کار نداریم که رو کاغذ آورده باشه یا نه، اندیشه فلسفی از کی پیدا شد نمیشه زمان مشخصی رو گفت، ولی اونو بل بر اساس اسناد و مدارک میشه صحبت کرد. خب حالا بر اساس اسناد و مدارک مثلا کجا رو میخواید بگید؟ روشن است که باید مشرق زمین رو گفت. مشرق زمین همچنان که محل طلوع از نظر مادی، محل طلوع خورشیده، همین خورشید مادی، محل طلوع فرهنگ و تمدن هم هست. همچنان که خورشید از مشرق سر میزند، فرهنگ و تمدن و دین هم از مشرق طلوع کرده. این هست. آثار که همینو اتفاقا تأیید میکنه. و میبینیم که ادیان شرقی هم اصلا ادیان اصلی اینها هستند و قدیمی ترین هم اینها هستند. و اینطوری بخوایم حرکت بکنیم، مثلا ماها که مسلمان هستیم و حالا مسیحی ها هم البته همینطور، اونایی که اصلا کتاب مقدس رو قبول داشته باشن، ما هم طبق قرآن که بخوایم اینطور حساب بکنیم، از حضرت آدم که اونم خب بازم آغاز تاریخشو نمیدونیم، ولی خب حضرت آدم رو میگیم پیامبر بوده دیگه و یه شریعتی مخصوص به خودش داشته و مسلماً اونجا که میخواد انسان تکلیفی رو عمل بکنه قطعاً قضاوتی راجع به این جهان داره که مثلا این جهان صاحبی داره، این پدیده ها علتی داره. اینا همینا یه نوع تفکر فلسفی است. شما اصلا هر وقت میخوای حرف بزنی چفت و بست حرفای شما رو تفکر فلسفی درست میکنه، حتی تو علوم. حالا صحبت ها روشن خواهد شد بعد. ولی متاسفانه ما از مشرق زمین به جهتهای آثار خیلی مشخص الان نداریم، خیلی پراکنده داریم. ولی مثلا این که ببینید معلوم مجموعه آثار افلاطون هست، جمع‌آوری کردم، کتب ارسطو بسیاریش هست، ولی ما از بزرگان شرقی عدی اصلا نامشون هم در تاریخ نیست و بعضیا فقط نامشون هست، اثری ازشون باقی نمونده و عدی چیزای پراکنده و جسد گریخته ازشون باقی مونده. یه مقدارم البته علتهایی داره، وقت گرفته میشه که همون مسائل استعماری چیز البته بی اهمیتی نیست که برای اینکه مشرق زمین رو بتونن زیر سلطه استعماری خودشون در بیارن غربی ها، اینا از زمانی که قدرت پیدا کردن به شدت ما رو خواستن به گونه‌ای پرورش بدن که گذشته ها و دیرینه های فرهنگی خودمون رو هرچه بیشتر به فراموشی بسپاریم و ملتی که خودش رو بیریشه احساس بکنه وقتی ملت رو خوب میشه سوارش شد و خوب میشه استعمار کرد. لذا اینا زیاد اجازه ندادن تو این قسمت ها تحقیقات پرورش پیدا کنه، اما خودشون راجع به گذشته های خودشون کتاب های قطور نوشتن. حالا در این مورد به برکت پیروزی انقلاب اسلامی یک سلسله حرکت های شروع شده، انشاءالله شاید در آینده ما بتونیم یک آثار مشخصی بتونیم از مشرق زمین ارائه بدیم و اینقدر در تاریخ ها از یونان شروع نکنن، همیشه از یونان، یعنی معمولا میبینیم از یونان شروع میکنن. اقتصاد رو، تاریخشو که میخوان بگن از افلاطون، ارسطو، امثال اینا، نمیدونم علم سیاست افلاطون ارسطو آغازش اینجاست، نمیدونم میرن توی بخشای همین حتی جامعه شناسی تفکرات اجتماعی میبینیم از اینجا. در این ارتباط یه مقدار خب عرض کردم حرکاتی شده، اما یه عده افراد غیرتمند میخواد با جمع کردن یه سلسله امکانات و بنشینن و جدن در این قسمت کارهای سختی هم هست که باید انجام بشه تا اینکه ما بتونیم بگذاریم فعلا بر اساس تحقیقاتی که هست و مورخین فلسفه وقتی میخوان راجع به گذشته های مکتوب فلسفی سخنی بگن، بله صحبت از اینه که اولین آثار مشخص فلسفی آثاری است که در یونان باستان تدوین شده، اونم معلومه دیگه دو فرد هستن که خیلی چهرهشون مشخصه، اسمشون هم به کرات همه شنیدن، افلاطون و ارسطو. حالا صحبت راجع به اونا میفته به جلسه آینده. البته من یک کمی وارد بحث بشم و اصل سخنمون فردا دنبال خواهد شد. بدایت و تفکیر الفلسفی، آغاز اندیشه فلسفی. ان تاریخ الفکر البشری بدا مع بدایت الانسان. توجه کنید فعلا فکر بشری داره میگه، حالا تا برسیم به اندیشه فلسفی. فکر بشری وسیع تر از تفکر فلسفی، تفکر فلسفی یه نوع از فکر بشری است. حالا ببینید تاریخ اندیشه بشری آغاز شده با آغاز انسان و هو فی تقدم حتی نهایت تاریخ، و این فکر بشری در پیشرفت تا پایان تاریخ همچنان هست و هیچ جا فول استاپ ما نداریم، استاپ کامل که بگیم دیگه تموم شد، نقطه پایان، اینجوری نداریم، همینطوری ادامه داره تا نهایت تاریخ. فاینما حل الانسان فانه کان یحمل معه التفکیر به عنوان انه میزه لا تنفصل عنه. هر جا که انسان وارد شد، حلول کرد، وارد شد، خب کان یحمل و معه، با خودش حمل کرد اندیشیدن را، به عنوان به چه عنوان؟ به عنوان اینکه اصلا این امتیازی است که از انسان جدا شدنی نیست. انسان بدون اندیشه یعنی انسان منهای انسان. پس هر جا انسان بخواد وارد بشه اونجا اندیشیدن هم هست. و کل ما وقع الانسان بقعتن فانه ترک فیها آثارا لعقله و تفکیره. و هر جا هر سرزمینی رو بقعه هر سرزمینی رو که انسان گام نهاد باقی نهاد در اون بقعه یک آثاری رو مربوطه به عقل و اندیشش. یعنی آدم میره نگاه میکنه این اینجا که بوده یه فکرهایی داشته و آثار فکرش هم باقیه، بالاخره رو نقاشیایی که کرده، مجسمه هایی که ساخته، الاخر وسائلی که درست کرده. ولیس فی ایدینا معلومات دقیقتون عن افکار الانسان غیر المکتوبه. نزد ما معلومات دقیقی از افکار انسان، کدوم افکار؟ افکار غیر مکتوبه انسان نیست. الا ما یحدثه یحدثه، هر دو درسته، علماء الاثار مما ظفروا بهی من المتحجرات و البقای المثموره. مگر آنچرا که علماء آثار یعنی همون دیرین شناسان، باستان شناسان، حدسش میزنن. خیلی تعبیر جالبه، حدس میزنن. خود شما هم نگاه بکنید تحقیقاتشون، مثلا میگن که ما اونجا رو رفتیم و گشتیم و کندیم و بعد به یه چیزهای مثلا اشیایی رسیدیم اینا گرد بود. ما فکر میکنیم اینا خورشید پرست بودن که این چیزهای گردم مثلا مجسمه و سمبولی از خورشید. از کجا؟ ممکنه چیز دیگه باشه. میگن خب دیگه، حالا ما نمیگیم حتما، ولی یه قرائنی، همین حدس، بر اساس حدس هایی صحبت میکنه. و بقایای متمور، متموره همون دفن شده، مدفونه. اما الافکار المکتوبه فهی متأخرتون عن هذه القافله. اما افکار مکتوب و نوشته شده اینا متأخر است اصلا از قافله اندیشه بشری. ولم یتم ذلک الا بعد اختراع الخط. و این به اصطلاح تأخر این افکار مکتوبه، اینا واقع نشده مگر بعد از اینکه خط اختراع شد. و من بین الوان تفکیر البشری ما یتعلق به معرفت الوجود و بدایته و نهایته. حالا میخواد وارد مسئله فلسفه بشه. حالا از بین انواع اندیشه بشری چیزهاییست که یتعلق و یرتبطو مربوط میشه به شناخت وجود، آغاز وجود، نهایت وجود. اینا چیزهاییست که بالاخره پای فلسفه رو به میان میکشه. خب واقعا همینه، بشر نمیشه ممکنه رو جوابای ساده براش پیدا بکنه، مثل مولا صدرا نمیتونسته حرف بزنه، اما بالاخره برای بشر همیشه این مطرحه که اصلا این وجود یا خود من کیم و این جهان از کی پیدا شده، تا کی خواهد بود. اینا سوال هاییست که معمولا مطرحه. و در مراحل نخست کانت هذه الافکار مقرونتن بالعقاید دینیه. لذا از اینجا یمکن القول که بگیم ان اقدم الافکار الفلسفیه لابد من البحث عنها، باید که از اون اقدم افکار فلسفی تحقیق کرد، بحث عنها هم تفحص کرد از اونها، خلال الافکار دینیت شرقیه، در خلال افکار دینی شرقی. البته مورخین فلسفه اعتقادی دارن که اینو یه شروعی کرده بودم که فردا از اینجا انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله.